شه موقعی اون رسیده که بار دیگه با نوشین سید حسینی همراه بشیم که همونطور که گفتم در تمام طول شب بیدار بوده و خبرها رو برای ما دنبال کرده و اینک یاداوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. خیلی ممنون نوشین.
خیلی متشکرم میرعلی، بیدار بودم ولی بیکار نبودم.
آره ما هم نگفتیم.
پیش بینی می شود که مجلس نمایندگان آمریکا که حزب جمهوری خواه در آن از اکثریت برخوردار است، روز سه‌شنبه به وقت محلی درباره لایحه پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالیاتی رأی‌گیری کنند. هجوم جمعیت در مراسم آتش‌بازی آغاز سال میلادی در ساحل آج دست کم 60 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های این کشور آفریقایی در جریان این واقعه که در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در ابیجان بزرگترین شهر ساحل آج روی داد، 61 تن از جمله شمار زیادی از نوجوانان و جوانان کشته شدند. سایت دولت روز سه‌شنبه اقدام به انتشار دو نامه از محمود احمدی نژاد و یک مقام دولتی درباره فهرست بدهکاران و زمینخواران کرد. در این نامه‌ها آمده است که دولت بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و فهرست مشتریان حساب بدحساب بانک‌ها را برای قوه قضاییه فرستاده است، هرچند فهرست‌های ضمیمه منتشر نشده است. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد شدید از یک جریان سیاسی در کشور گفته است که این جریان با حمایت‌هایی که از آن شد اکنون طلبکار شده و پاسخگوی وضعیت به وجود آمده نیست. به گزارش سایت اکبر هاشمی رفسنجانی در روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات رقابتی و بازگشت به مردم شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی که این جریان را پاسخگوی عملکردش ندانسته، آن را با اهداف آیت الله خمینی و انقلاب نیز بیگانه خوانده است. گزارش حاکی در جریان درگیری میان فلسطینیان و نیروهای ارتش اسرائیل، 30 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. بر پایه این گزارش‌ها درگیری پس از آن رخ داد که روز سه‌شنبه نیروهای اسرائیلی به طور پنهانی برای بازداشت فردی مظنون به عضویت در گروه جهاد اسلامی وارد شهر تمعون در کرانه غربی مناطق فلسطینی شدند.
خیلی ممنون نوشین. یه خبر دیگه هم باز فرصت داشتین که بخونی، حالا
اگه که فرصت هست که من پس اشاره کنم بهش. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا روز سه‌شنبه پس از دیدار با هوگو چاوز برای انجام معالجات مربوط به بیماری سرطانش در کوبا از آخرین وضعیت او خبر داد. به گفته نیکولاس مادورو معاون رئیس جمهوری ونزوئلا، آقای چاوز که به دلیل بیماری سرطان تحت چهارمین عمل جراحی خود در 18 ماه گذشته قرار گرفته، از پیچیدگی شرایط جسمانی خود آگاهی کامل دارد.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی. وعده ما با نوشین ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره توافق سنای آمریکا با طرح جلوگیری از پرتگاه مالی، هرچند که این طرح در انتظار تصویب توسط مجلس نمایندگان هم هست. گزارشی خواهیم داشت درباره نامه یک اصلاح طلب زندانی به علی خامنه‌ای و انتقاد از روش رهبری به هنگام انتخابات دومین دوره شوراها، و پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو ورق خواهیم زد و سپس راهی نگاهی خواهیم داشت به سینمای جهان در سال 2012 میلادی. سرانجام و پس از هفته ها چانه‌زنی و حتی گفتگو و رایزنی میان دولت و مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تنظیم بودجه آینده و مالیات و پرداخت بیمه بیکاری، سنای آمریکا با تصویب طرحی از بحران اقتصادی این کشور از رسیدن اقتصاد به پرتگاه مالی جلوگیری کرد. جزئیات بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
پس از توافقنامه دوشنبه شب میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، قانونگذاران آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر گرد هم آمدند تا این توافقنامه را در مجلس نمایندگان آمریکا بررسی و به رأی بگذارند. اریک کانتور رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه گفت در توافق به عمل آمده زمان تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان پیش بینی نشده است، اما این مجلس در طول روز سه‌شنبه آن را به رأی خواهد گذاشت. ساعتی مانده به پایان مهلت قانونی و در آستانه پایان سال 2012 دوشنبه شب نمایندگان سنای ایالات متحده با اکثریت آرا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن تعدادی از قوانین بودجه‌ای مربوط به مجوز کاهش مالیات بر درآمد و افزایش هزینه‌های دولت فدرال تمدید می‌شود و همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. در لحظات پایانی رأی‌گیری سناتور دموکرات هاری رید گفت:
متاسفم که نمایندگان نمی توانستند به رغم تلاش ها به دستاوردی بزرگ برسند، اما ما تلاش خودمان را کردیم. اگر ما به توافقی نرسیم، خطر رکود خیلی واقعی است. تصویب این توافقنامه هم به معنی پایان مذاکره نیست، بلکه ما همه بر این توافق داریم که کار زیادی در پیش داریم. من از همه به خاطر بردباریشان سپاسگزارم و واقعا همه خیلی بردباری داشتند.
سناتور جمهوری خواه میچل مک‌کوئل رهبر اقلیت سنا هم گفت:
همونطور که گفتم این نباید الگوی کاری ما بشه، اما فکر میکنم میتونیم بگیم که برای کشور کار خوبی کردیم. ما به بخش درآمدهای دولت تو این مذاکرات توجه کردیم و حالا زمان اونه که تصمیمای جدی برای کاهش هزینه‌های دولتی که از کنترل خارج شده بگیریم.
مصوبه سنای آمریکا باید به تایید مجلس نمایندگان برسد و پس از تایید این مجلس رئیس جمهوری آن را امضا کند تا جنبه اجرایی پیدا کند. در صورتی که بین دولت و جناح جمهوری خواه سنا توافقی به دست نمی آمد، بخشی از مصوبات مالی دولت فدرال در سالهای قبل که ادامه اجرای آنها مستلزم تمدید در کنگره بود، قابلیت اجرایی خود را از دست می داد و باعث بروز وضعیتی می شد که بن برنانکی رئیس کل بانک مرکزی ایالات متحده در فوریه سال گذشته از آن به عنوان پرتگاه مالی یاد کرده بود. معنی پرتگاه مالی این بود که دولت به طور خودکار موظف به افزایش نرخ مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی میشد که به باور کارشناسان اقتصادی می توانست رکود اقتصادی در آمریکا و به تبع در جهان را به دنبال داشته باشد.
پس از گزارش فریدون زردگار، بار دیگه موقعیم رسیده که شماری از پیام های شما همراهان رادیو فردا را بشنویم.
شما آقای خباز، حقوق عقب مانده آنهایی که کار دارند را پرداخت نمی کنید. 4000 نفر پیشکش شما.
میخواستم سال جدید میلادی رو تبریک بگم. چه بجاست که در این آغاز سال نو به درگاه خداوند دعا بکنیم برای هدایت بشر به سوی محبت بیشتر، اتحاد بیشتر و بالاخره رسیدن به دنیایی با صلح پایدار، که در این جامعه متحد جهانی بتونیم در نهایت آرامش زندگی بکنیم.
من از یکی از شهرهای آلمان تماس میگیرم. میخواستم بگم که دیشب سال نو اینجا بود، یکی از شبهای رویایی عمر من بود. خیلی خوش گذشت. یک آتش‌بازی محشر جات مخالی خیلی خیلی عالی بود. تا والا همچیک شبی ندیده بودم.
بی زحمت بیاید این صفحه وبسایت رو توی تبلت و موبایل عوض کنید. اصلا کاری نمیشه استفاده کرد و اینا استاتیک شده بود. شما هم عوض کنید، راحت صفحه وبسایت معمولی بذارید. با تشکر، خداحافظ.
رادیو فردا رادیویی است که از من جدا نیست، رادیوی دل من است و رادیوی همراه من است و رادیوی مونس من است.
منم برای خانم کلینتون امیدوارم هر چه زودتر خوب بشه. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده بدون ذکر نامش برای ما نوشته: از 3 نفر متفاوت مواد مخدر هروئین گرفتند، یکی 5 گرم، یکی 60 گرم و دیگری 37 گرم و 7 گرم هم شیشه. در عوض در عرض 1 ماه، جالب، این تو ایران 30 گرم به بالا حبس ابد یا اعدام میدن، اما نفر اول که 5 گرمه 5 سال حبس دادن، به نفر دوم که 40 گرمه 15 سال حبس دادن و نفر سوم که 37 گرم هروئین و 8 گرم هم شیشه بوده 3 سال حبس دادن و هیچ کدوم سابقه قبلی نداشته و جالبتر یکی دیگه با 250 گرم گرفتن و فعلا در شرف آزاد شدنه. این نظر یعنی مشاهدات یک شنونده بود. شنونده دیگری آقای خانم اسدی از جهرم نوشته: ای کاش زندگی فوتبال بود، تا خوشی را پاس می دادیم، جدایی را شوت می کردیم، بیوفایی را خطا می گرفتیم، غم را آفساید و محبت را گل می کردیم.
ساعت نه خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یالا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در دولت اصلاحات که حالا زندانی است به عنوان زندانی سیاسی، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای با انتقاد از برخی گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمان انتخابات دومین دوره شوراها و همچنین با استناد به نوشته روزنامه کیهان در همان زمان و دلایل آن روزنامه برای شرکت نکردن در انتخابات پرسیده، آیا همان دلایل را برای عدم شرکت در انتخابات خرداد ماه آینده موجه می دانید؟ علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
این که آیت الله خامنه ای در یکی از دوره های انتخابات شرکت نکرده و رأی نداده و این که همزمان در همان روزها گفته اگر برخی نامزدها رأی می آوردند نظام آنها را نمی پذیرفت، دستمایه ای شده برای معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی. تا او که حالا زندانی سیاسی است، از کنج بازداشتگاه سپاه پاسداران به آیت الله علی خامنه ای نامه ای بنویسد و بپرسد چرا در زمان دولت اصلاحات روزنامه کیهان نیز که تایید کامل رهبر جمهوری اسلامی ایران را با خود همراه دارد، انتخابات دومین دوره شوراها را کاری برای مشروعیت بخشیدن به جریان‌های فاسد فرهنگی برشمرده بود. مصطفی تاجزاده در ادامه می نویسد در صبح روز انتخابات مطالبی فرمودید که طبق آن اگر برخی نامزدها رأی می آوردند نظام آنها را نمی پذیرفت و سپس می پرسد بیان چنین اظهارات غیرقانونی، آن هم در روز برگزاری انتخابات در حالی که جناب عالی رأی ندادید و کیهان زمین چینی کرده بود، چگونه باید تفسیر کرد؟ رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات با اشاره به نوشته روزنامه کیهان که در آن آمده بود هر کس را بخواهند از صندوق در می آورند، از رهبر جمهوری اسلامی ایران می پرسد اگر شهروندی اعلام کند که به دلایل مشابه نباید در انتخابات خرداد ماه سال 92 شرکت کرد، اقدامی ضد انقلابی و همسو با منافع دشمنان داخلی و خارجی انجام داده؟ آیا علیه امنیت ملی اقدام کرده و لازم است محاکمه شود؟ مصطفی تاجزاده همچنین میپرسد پیشاپیش پوزش میخواهم از این که میپرسم چرا جناب عالی در همان انتخابات رأی ندادید؟ حتما خواهید فرمود سفر به سیستان و بلوچستان مانع شرکت شما در انتخاباتی شد که هر شهروند میبایست در همان حوزه‌ای که مقیم است رأی دهد. معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی باز می‌پرسد چرا دست کم با صدور پیامی مردم را به شرکت در آن انتخابات دعوت نکردید؟ آخرین پرسش مصطفی تاجزاده در نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی ایران این است که در هر حال و با هر توجیهی اگر بنابر پوزش خواستن از ملت باشد، اولویت با جناب عالی است یا آقایان موسوی و کروبی؟
علیرضا کرمانی گزارش میداد. شنونده بدون ذکر نامش آرزو کرده که سال نوی میلادی سالی بدون جنگ و خونریزی و زندان باشه. الهام از کرج نوشته با سلام و صبح خیر به همه فردایان و ایشون اضافه کرده با این گرانی و بدبختی که مردم براشون به وجود آمده، آخه چرا باید چنین مانورهای پرخرج و هنگفتی انجام بدهند. تصور کنید هر گلوله و هر موشک چه هزینه‌ای می‌بره. با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
درود بر شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، خبرهای امروز رو میخواهید با تئاتر شروع کنید، چرا که یکی از کارهای محمود استاد محمد برای 31 جشنواره تئاتر فجر پیش بینی شده. درباره این کار محمود چه خبری دارید برای ما؟
خب همیشه خبر خوبی وقتی که آثار نویسندگان و نمایشنامه‌نویسان بسیار خوب ما قرار به صحنه بره و در وضعیتی که تئاتر ایران واقعا دچار رکود هست، خیلی مهم هستش که آثار با ارزشمند، آثاری که از ساختار قوی برخوردارن، از زبان قوی برخوردارن، به صحنه برن، مثل آثار محمود استاد محمد. سی‌یکمین جشنواره میدونی تئاتر فج از 26 دی ماه تا 13 بهمن برگزار خواهد شد. حالا قرار است نمایشنامه سپنج رنج و شکنج، یکی از نوشته های محمود استاد محمد، به کارگردانی بهروز خرم به صحنه بره. این نمایش در سال 82 نوشته شده ولی هیچ وقت به صحنه نرفته و اگر از سد سانسور بگذره اولین باری است که اجرا خواهد شد. نمایش سه قسمت مجزا داره با سه داستان متفاوت که سه هنرپیشه این رو اجرا خواهند کرد و مثل همیشه دغدغه‌های اجتماعی، صحنه‌های دراماتیک ایرانی و زبان بسیار زیبای آقای استاد محمد در این نمایش خواهد.
نمایش فیلم مستندی درباره زندگی و کارهای خسرو شکیبایی که قرار بود آبان ماه اکران بشه به بهار سال آینده موکول شد. چه خبری در این باره داریم؟
بله، این فیلمی است با عنوان ساکن صحرای سکوت درباره زندگی و آثار خسرو شکیبایی، اون هم بسیار مشهور. این رو الهام قره‌خانی نوشته و خود او و مرتاش مهدوی این فیلم رو کارگردانی کردن و آقای جمشید مشاخی که تهیه کنندگان این فیلم است. این فیلم قرار بود آبان ماه امسال نمایش داده بشه اما گفتن به دلیل شرایط نامناسبی که وجود داره در وضعیت سینما ایران به تعویق افتاده و قرار حالا در بهار این فیلم به نمایش در بیاد. در این فیلم یک کسانی مثل جمشید مشایخی، آیدین آغزاشلو، حمید سمندریان، داریوش مهجویی، مسعود کیمیایی، جاله اولوب، مرتضی احمدی، علیرضا خمسه، کیومرث پوراحمد و بسیاری از نامآوران سینما و تئاتر ایران درباره شکیبایی حرف زدند و خانم پروین کوشیار، همسر خسرو شکیبایی، و بچه های او پوریا و پوپک هم در این فیلم حضور دارند. امیدواریم که این بار این فیلم به نمایش در.
آقای سرکوهی، یک خبری هم درباره یک نمایشگاه با عنوان آدمها و آرزوهایشان برای ما داریم.
بله، خب همیشه این که آرزوهای آدم‌ها رو تصویر بکنن یکی از درمایه‌های اصلی آثار هنری بوده. حالا این نمایشگاه با عنوان آدم‌ها و آرزوهایشان نمایشگاهی است از آثار فرید امین‌الاسلام در گالری آرته روز جمعه افتتاح خواهد شد. 10 اثر هست، عکس، ویدیو آرت و حجم، که در همه اونها هنرمند کوچیده است که آرزوهای دست یافتنی یا دست نیافتنی انسانها رو هنرمندانه تصویر بکنه و این نمایش تا 25 دی ماه هم ادامه خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب وقت اون رسیده که مجدداً مانند دیروز در همراهی بابک قفوری آذر نگاهی داشته باشیم به رویدادهای مهم سینمایی جهان در سال 2012.
سینما در سال 2012 میلادی شاهد سالی به نسبت پربار در عرضه محصولاتش بود. با وجود ادامه بحران اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا، میزان فروش فیلم‌ها کاهش چشمگیری نداشت و همچنان سینماها با وجود خودنمایی روزافزون رقیب پرقدرتی چون اینترنت توانستند تماشاگران زیادی را جذب خود کنند. در این سال اکشن ابرقهرمانی انتقامجویان با فروشی بیش از 1,500,000,000 دلار در کل دنیا عنوان پرفروشترین فیلم سال را کسب کرد. فیلمی که 6 ابرقهرمان کامیک بوک های مارول از جمله مرد آهنی، هالک و ثور را برای نجات دنیا کنار یکدیگر جمع کرده بود و توانست تا حدودی رضایت نسبی منتقدان را هم به دست آورد. A group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. برخواستن شوالیه تاریکی قسمت پایانی سگانه بتمن کریستوفر نولان، دومین فیلم پرفروش دنیا در سال 2012 بود. فیلمی که در کل دنیا 1,080,000,000 دلار فروش کرد و نشان داد همچنان این شخصیت ابرقهرمانی کامیک بوک های دی سی کومیکس محبوب است. و سومین فیلم موفق سال 2012 هم ماجرای تازه مأمور محبوب 007 بود. جیمز باند تازه که این بار با نام اسکایفال روایتی از تعهد او به فرمانده و سازمان امنیتیش را به چالش می‌کشید، در کل دنیا به فروشی 1,000,000,000 دلاری رسید که حتی از پیش‌بینی‌های سازندگان و تحلیلگران بازار فروش فیلم‌ها هم بیشتر بود.
007 reporting for duty.
Where the hell have you been?
Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step.
انیمیشن های سینمایی نیز در سال 2012 مانند سالهای قبل جزو صدرنشین ها بودند. موفق ترینشان قسمت چهارم سری فیلم های عصر یخ با نام رانش قاره‌ای بود که در کل دنیا 875 میلیون دلار فروش کرد. اما در عرصه جوایز سینمایی و تحسین منتقدان در سال 2012 علاوه بر اسکارهایی که فیلم آرتیست در اوایل سال از رقیب اصلیش هیوگو رو بود، در طول سال این فیلمساز اتریشی میشایل هانکه بود که با فیلم تازه‌اش عشق تا کنون توانسته اکثر جوایز مهم از جمله نخل طلای جشنواره کن را به دست آورد و نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هم شده است. ضمن آنکه فیلم استاد ساخته پل تامس اندرسن نیز تا کنون در فهرست فیلم‌های محبوب منتقدان در رده‌های بالا قرار داشته است. اما سینما در سال 2012 رویکردی پررنگ به دنیای سیاست داشت و تلاش چشمگیری در روایت وقایع سیاسی و زندگی چهره‌های سیاسی داشت. فیلم تازه استیون اسپیلبرگ با نام لینکلن درباره رئیس جمهوری معروف تاریخ آمریکا از جمله این فیلم هاست که صدرنشین فهرست نامزدهای جایزه معتبر گلدن گلوب هم هست. We are stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment now, now, now. روایت بن افلک از عملیات فرار 6 کارمند سفارت آمریکا از تهران در تریلر آرگو هم جلوه‌ای پررنگ از وقایع سیاسی تاریخ معاصر در سینما بود که همزمان استقبال منتقدان و تماشاگران را در پی داشت و البته واکنش‌هایی را نیز در تهران برانگیخت.
Has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages.
If we're going to go, then we need to go now.
کاترین بیگلو هم در فیلم 30 دقیقه بامداد روایتی پرمناقشه از عملیات بدام انداختن بن لادن ارائه داده که پیش بینی می شود با اکران گسترده آن در ماه‌های آینده از مباحث مهم پیش رو در آمریکا باشد.
البته یادآوری این نکته لازمه که مجدداً گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم برای نگاهی به رویدادهای سینمای جهان در سال گذشته، برای اینکه یه چند روزی بردیا افشین به مرخصی رفته، به همین دلیل بردیا افشین و گذر به جهان موسیقی رو توی 4-5 روز نخواهیم داشت. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، حمید از عسلویه نوشته: من 40 سال دارم و در جنگ با عراق مدتی که سن و سالم اقتضا می‌کرد شرکت کردم. حالا هم در عسلویه کارگر پتروشیمی هستم، ولی وقتی به بسیج مراجعه می‌کنم می‌گویند چند روز کم دارید، از آقایان می‌خواهم جلوی پارتی بازی را بگیرن. این نظر این شرمنده است. شرمنده‌ای به نام نادر نوشته: وقتی رئیس قوه مجریه که وظیفه او اجرای قانون و حمایت از مردم خودش شاکی است، باید به تمام ادعاها و گفته‌هاش شک کرد. مگر اینکه سرطان باعث بشه هوگو چاوز صحنه سیاسی کشورش رو ترک کنه، وگرنه ایشان هم بسیار به قدرت علاقه‌منده و با انتخابات کنار نخواهد رفت. شریف از قم اینو نوشته. کوروش از فارس برای ما نوشته اینقدر گرانی بیداد میکنه که من نمیتوانم خانواده دو نفره را با حقوق ماهانه 1,000,000 تومان اداره کنم. فعلا به ادامه صبحانه با خبر گوش میسپاریم تا بقیه اسمس ها. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و حتما همه میدونین چرا. برای بار دوم به سراغ صفحات داخلی روزنامه‌های امروز میریم. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه‌های خراسان و قانون شروع میکنین.
آقای حسینی، روزنامه‌های خراسان و قانون از قول صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده امیر جوادی‌فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر دادن که پرونده قضات متهم در این جنایت روز 8 اسفند ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران بررسی خواهد شد. البته روزنامه خراسان جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر کرده، از قول عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی که ایشون هم در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 کشته شد. آقای عبدالحسین روح الامینی تأکید کرده که این پرونده 3000 صفحه است و کیفرخواست اون 85 صفحه است که متهمان اصلیش آقای سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر هستند، سه قاضی دادگاه انقلاب که متهم هستند در کشته شدن بازداشتگان در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک نقش داشتند.
مذاکره با آمریکا دام است، این جمله در جمهوری اسلامی تازگی نداره و این بار نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران این رو گفته و در روزنامه دنیای اقتصاد به چشم می‌خوره.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که علی سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در گرد همایی طلاب و روحانیون بسیجی در شاهرود گفته که علت تحریم‌ها این هست که آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در محاسباتش تغییر ایجاد بکنن و به این ترتیب آقای خامنه‌ای مجبور بشه به مذاکره با آمریکا. البته آقای سعیدی تاکید کرده که مذاکره با آمریکا دام هست و اگر ما وارد مذاکره با آمریکا بشیم جمهوری اسلامی نابود خواهد شد.
روزانه 11 نفر در کشور بر اثر مواد مخدر کشته میشن و روزنامه جامعه جمع این موضوع رو بازتاب داده.
روزنامه جامعه جمع این خبر رو از قول بابک دینپرست، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، منتشر کرده و از قول او نوشته که سالانه حدود 4000 نفر و روزانه بیش از 11 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر، سوء مصرف مواد مخدر، جان خودشون رو از دست میدن. البته ایشون گفته که ما در حال فعالیت هایی هستیم برای جلوگیری از اعتیاد، اما در عمل طی سالهای اخیر اعتیاد به مواد مخدر در ایران بسیار گسترش پیدا کرده.
یکی از مطالبی که در روزنامه بهار به چشم میخوره درباره فعالیت 20,000 پاسدار برای مقابله با جنگ نرمه.
به نوشته روزنامه بهار، محمدعلی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغاتی سپاه پاسداران، گفته که به فرمان و دستور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ما 20,000 نفر از اعضای سپاه پاسداران رو سازماندهی کردیم تا در حوزه‌های فرهنگی برای مقابله با جنگ نرم فعالیت بکنن. ایشون البته گفته که بر اساس دستور آقای خامنه‌ای نیروها در قالب 4 کانون فرهنگی فعالیت خودشون رو آغاز کردن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
یه دو تا اس ام اس دیگه هم داریم. شنونده به نام عبدالله از بندر اصلویه فکر میکنم، این رو چک میکنم بعدا خواهم گفت، نوشته به آقای رفسنجانی بگویید چرا دو پهلو حرف میزند، چرا اسم اینها رو نمیبرد که مردم بفهمند. عبدالله از بندر دوبیر. شنونده به نام میرزا از فاز 17 و 18 بندر اصلویه نوشته من برنامه صبحانه با خبر رو خیلی دوست دارم، هر روز صبح می نشونم توی ماشینم و از برنامه شما لذت میبرم. صبحانه با خبر که بخش تصویریش هم اینجا به پایان میرسه ولی خودش ادامه خواهد داشت از طریق رادیو. ساعت 8 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. البته بخش تصویری ما ثانیه های پیش به پایان رسید اما برنامه همچنان ادامه داره از طریق رادیو. در اتومبیل هاتون مخصوصا حتما صدای ما رو میشنوید ادامه برنامه رو. در ادامه برنامه هم مثل بقیه بخش ها در ساعت 8 با خبرها شروع میکنیم در همراهی نوشین سید حسینی که همه خبرها رو، تازه ترین خبرها رو برای ما آماده کرده. خیلی ممنون نوشین.
متشکرم میرعلی. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی را تصویب کرد. این لایحه که پیشتر از سوی مجلس سنا نیز تایید شده بود با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل میشود. تصویب این قانون از سقوط آمریکا در پرتگاه مالی ناشی از صرفه‌جویی بیش از 600 میلیارد دلار جلوگیری می‌کند. در پی بروز کسری بودجه هنگفت آمریکا، این کشور باید با روی آوردن همزمان به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها مبلغی بیش از 600 میلیارد دلار را در سال جاری صرفه‌جویی می‌کرد. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد شدید از یک جریان سیاسی در کشور گفته است که این جریان با حمایت‌هایی که از آن شد اکنون طلبکار شده و پاسخگوی وضعیت به وجود آمده نیست. به گزارش سایت اکبر هاشمی رفسنجانی در روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات رقابتی و بازگشت به مردم شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی که این جریان را پاسخگوی عمل کردش ندانسته، آن را با اهداف آیت الله خمینی و انقلاب نیز بیگانه خوانده است. سایت دولت روز سه‌شنبه اقدام به انتشار دو نامه از محمود احمدی نژاد و یک مقام دولتی درباره فهرست بدهکاران بانکی و زمین‌خواران کرد. در این نامه‌ها آمده است که دولت بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی و فهرست مشتریان بد حساب بانک‌ها را برای قوه قضاییه فرستاده است، هرچند فهرست‌های ضمیمه منتشر نشده است. هفته گذشته غلامحسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نامه‌ای سرگشاده رسما از محمود احمدی نژاد خواست اسامی آن 300 نفری را که به گفته او 60% از دارایی‌های کشور را بلوکه کردند به قوه قضاییه تحویل دهد. هجوم جمعیت در مراسم آتش‌بازی آغاز سال میلادی در ساحل عاج دست کم 60 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های این کشور آفریقایی در جریان این واقعه که در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در ابیجان بزرگترین شهر ساحل عاج روی داد، 61 تن از جمله شمار زیادی از نوجوانان و جوانان کشته شدند. آلاسان اواترا رئیس جمهوری ساحل عاج این حادثه را تراژدی ملی نامیده و از انجام تحقیقات درباره دلیل بروز آن خبر داده است. گزارش هاکیست در جریان درگیری میان فلسطینیان و نیروهای ارتش اسرائیل 30 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. بر پایه این گزارش ها درگیری پس از آن رخ داد که روز سه‌شنبه نیروهای اسرائیلی به طور پنهانی برای بازداشت فردی مظنون به عضویت در گروه جهاد اسلامی وارد شهر تمعون در کرانه غربی مناطق فلسطینی شدند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین یکی از تندروترین گروه های نظامی فلسطینی است که هدف آن از میان بردن اسرائیل از طریق مبارزه مسلحانه و برپایی کشوری به نام فلسطین با حکومت اسلامی است. بروز درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در روز سه‌شنبه موجب بسته شدن فرودگاه بین‌المللی حلب، بزرگترین شهر سوریه شد. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، بسته شدن این فرودگاه در واپسین ساعات روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که شورشیان به پایگاه نظامی محافظ فرودگاه حلب حمله کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به تازگی از حمله هواپیماهای دولت سوریه به مواضع شورشیان در حومه دمشق خبر داده بود که در جریان آن به گفته این خبرگزاری ده‌ها تن از تروریست‌ها کشته شدند.
خیلی ممنونم از نوشین. پیش از اینکه بری بگم که در جریان خبر خوندن دوتا شنونده، محمود از میناب و جعفریان از قطر، سال نو میلادی رو به کارکنان رادیو فردا تبریک گفتن. نوشین،
امیدوارم که به همچنین برای اونا.
خیلی ممنون. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره جایزه آزادی بیان هلمن همت که توسط دیدبان حقوق بشر برندگانش انتخاب شدند و در میان نام برندگان نام عیسی سرخیز، کیوان صمیمی و هیلا صدیقی از ایران هست. گزارشی خواهیم داشت درباره تدابیری که در پی آلودگی هوای تهران و شمیرانات و شهر ری اتخاذ شده و همچنین گزارشی درباره اشتهای عربستان سعودی برای افزایش تسلیحاتی خودش. ابتدا بپردازیم به گزارشی درباره تصمیم دیدبان حقوق بشر. دیدبان حقوق بشر 41 نویسنده از 19 کشور جهان رو به عنوان برندگان این دوره جایزه آزادی بیان هلمن همت در 2012 اعلام کرد که در میان آنان نام عیسی سرخیز، کیوان صمیمی و هیلا صدیقی از ایران هم به چشم می‌خوره. حمید فاطمی.
بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین روزهای سال 2012 میلادی منتشر کرد، برندگان جایزه سالانه هلمن همت کسانی هستند که به خاطر فعالیت‌های خود و تعهدی که در قبال آزادی بیان دارند، تحت آزار و اذیت حکومت‌های قرار می‌گیرند که در صددند تا مانع بیان و انتشار دیدگاه‌هایشان شوند. این برندگان شامل روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، مقاله نویسان، داستان نویسان، شاعران و نمایش نام نویسان می شوند. اطلاعیه سازمان دیدبان حقوق بشر می افزاید برندگان جایزه هلمن همت نمایندگان نویسنده های بیشماری از سراسر جهان هستند که سیاست های سرکوبگرانه زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها را مختل کرده است. در این اطلاعیه از عیسی سحرخیز به عنوان روزنامه‌نگاری یاد شده است که همواره در نقد حکومتی که بر اصلاح طلبان سخت گیری کرده سخن گفته است. عیسی سحرخیز از تابستان سال 1388 در زندان است، در حالی که وضعیت سلامت او رو به وخامت می رود. این اطلاعیه کیوان صمیمی را نیز روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری معرفی می کند که در دفاع از آزادی مطبوعات و حق تحصیل کوشیده است. کیوان صمیمی هم از تابستان 1388 به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای که صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال می‌برد در زندان است. دیدبان حقوق بشر در نهایت به معرفی هیلا صدیقی، شاعر و هنرمند می‌پردازد که در واکنش به سرکوب شدید اعتراضات مردم به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اشعار متعددی سروده است. او به دلیل سرودن این اشعار بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. هیلا صدیقی به 4 ماه حبس محکوم شده است. پیش از این در دوره‌های گذشته هم جایزه هلمن همت به فعالان ایرانی داده شده بود که از جمله آنها میتوان به احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، علی افشاری، بهمن احمدی عمویی، آسیه امینی، محمد صدیق کبودوند، عباس معروفی و پروین اردلان اشاره کرد. جایزه هلمن همت از سال 1990 میلادی به یاد دشیل همت، داستان نویس آمریکایی، و لیلیان همت، روزنامه نگار و نمایش نام نویس آمریکایی، برای حمایت از آزادی بیان اهدا می شود.
حمید فاطمی گزارش می داد. یک اسمس به دست ما رسیده. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته: اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی رو داره، آنگاه قدر روزهایی رو که با هم سپری می کنید می داشتید. ادامه گزارش ها: کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز سه‌شنبه در اقدامی بی سابقه به مناسبت سال نو میلادی پیام صلح برای کره جنوبی فرستاد. در این پیام رهبر کره شمالی خواستار پایان رویارویی ها با همسایه جنوبی خود شد. کیان معنوی.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز سه‌شنبه در پیام رادیو تلویزیونی خود سال نو مسیحی را به کره جنوبی شاد باش گفت و دو کشور همسایه را به پایان رویارویی فراخواند. تنش‌هایی که بعد از جنگ دو کره بین سال‌های 1950 تا 1953 تاکنون در سایه یک آتش‌بس موقت و نبود یک پیمان صلح رسمی همچنان ادامه داشتند. رهبر جوان کره شمالی بعد از مرگ پدرش کیم جونگ ایل در سال 2011 به قدرت رسید. در 19 سال گذشته سابقه نداشته است که رهبر کره شمالی پیام سال نو برای ساکنان شبه جزیره کره به خصوص بخش جنوبی آن بفرستد. ماه گذشته کشور فقیر کره شمالی با پرتاب موشک دوربرد برای قرار دادن یک ماهواره در مدار زمین بار دیگر واکنش بین‌المللی را علیه خود برانگیخت. کره شمالی که دو کشور کره جنوبی و شمالی را به عنوان یک کشور واحد می‌شناسد، بعد از انجام آزمایش‌های هسته‌ای در سال‌های 2006 و 2009 طبق قطعنامه‌های سازمان ملل از انجام هر گونه آزمایش موشکی و هسته‌ای منع شده است. رهبر جوان کره شمالی در اظهارات تلویزیونی خود که در روزنامه‌های دولتی هم انعکاس گسترده یافت اعلام کرد که پایان دادن به تقسیم دو کره و اتحاد دوباره مهمترین راه برای از میان برداشتن اختلاف هاست. کیم جونگ اون گفت رویکردهای قبلی نشان می دهد که رویارویی تنها به جنگ منتهی می شود. ماه گذشته 19 دسامبر خانم پارک گوئنهای نامزد 60 ساله حزب محافظه‌کار حاکم و دختر رهبر مقتول سابق کره جنوبی که کیم ایل سونگ در اوج جنگ سرد برای کشتن وی تلاش کرده بود پست ریاست جمهوری کره جنوبی را بر عهده گرفت. خانم پارک نیز کره شمالی را به مذاکره و رفع بی‌اعتمادی فراخوانده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. عربستان سعودی پس از درخواست خرید 200 دستگاه تانک لئوپارد و یک دستگاه تانک نفربر بوکسر به تازگی ابراز علاقه کرده که یک دستگاه تانک ردیاب و شناسایی مواد اتمی، میکروبی و شیمیایی موسوم به دینگو را هم از آلمان بخره. شورای امنیت ملی آلمان گرچه با فروش تانک های دینگو موافقت کرده، اما هنوز تصمیم نهایی درباره صدور این گونه تجهیزات گرفته نشده. دولت آلمان عربستان سعودی رو عامل ثبات در منطقه خاورمیانه میدونه و همواره از همکاری‌های راهبردی خود با عربستان در قبال تهدیدهای ایران دفاع کرده. شهرام میزیان.
از یک سال پیش به این سو نشریات آلمان تا کنون 3 بار پرده از درخواستای پنهانی عربستان سعودی در خرید ساز و برگ نظامی از این کشور برداشتند. پس از تانک‌های مدرن لئوپارد 2 و نفربرهای بوکسر، به نوشته روزنامه بیلد، عربستان سعودی به تازگی خواهان خرید ابتدا 30 دستگاه تانک موسوم به دینگوست که سپس شمارشان به 100 دستگاه افزایش می‌یابد. این گونه تانک ها که به آزمایشگاه های سیار هم معروفند، قادرند به دنبال هر حمله مواد کشنده و خطرناک اتمی، زیستی و شیمیایی را ردیابی و شناسایی کنند. به نوشته روزنامه بیلد، موافقت با فروش تانک های شناسایی دینگو از سوی شورای امنیت ملی آلمان اعلام و به این ترتیب راه گفتگو با کارخانه سازنده این تجهیزات هموار شده. در این میان اما وزارت اقتصاد آلمان که مسئولیت چنین معامله ای را بر عهده دارد، از پرداختن به جزئیات این معامله تسلیحاتی خودداری کرده. پیش از این هم دولت آلمان در پیوند با فروش احتمالی تانک‌های بوکسر که معمولاً برای خواباندن شورش‌های خیابانی به کار گرفته می‌شود، اعلام کرد گزارش امور تسلیحاتی دولت مرتباً به مجلس آلمان بوندستاگ ارائه می‌شود و فقط این نهاد قانون‌گذاری است که در جریان این امور خاص قرار می‌گیرد. از سوی دپا خبرگزاری رسمی آلمان هم در گزارشی با عنوان تانک های دینگو علیه ایران می نویسد عربستان سعودی با خرید این گونه تانک ها قصد دارد خود را در برابر حملات احتمالی از سوی ایران آماده کند و اداره کل اقتصاد و کنترل صادرات آلمان نیز با ارسال نامه‌ای پاسخ مثبت خود را در فروش تانک های دینگو به کارخانه سازندگان ابلاغ کرده. در ضمن گفتگو با وزارت دفاع عربستان هم مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد. از نگاه دولت آلمان به نوشته دی‌پی‌آ عربستان سعودی یک فاکتور و عامل ثبات در منطقه خاورمیانه است. یک ماه پیش هم که خبر فروش احتمالی 100 دستگاه تانک نفربر بوکسر از سوی مجله شپیگل فاش شد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه اول تلویزیون کشورش بدون آنکه به فروش احتمالی این گونه تانک ها اشاره ای کند از همکاری های استراتژیک و راهبردی آلمان با برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دفاع کرد و ضرورت این گونه همکاری ها را به گفته وی به تهدیدهای بسیار بسیار جدی ایران گره زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه قانون منع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در سال 91 را رسما ابلاغ کرد. ابلاغ این قانون از وظایف رئیس جمهوری است، اما در پی تأخیر محمود احمدی نژاد در ابلاغ این مصوبه رئیس مجلس این کار را انجام داد. حسین قویمی:
بر اساس این قانون دو تبصره به قانون بودجه سال 91 ایران اضافه شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان سال جاری ممنوع می‌کند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را ابلاغ کرده است. این قانون روز 23 آبان در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را در اول آذر ماه تایید کرده بود. بنابر قوانین جمهوری اسلامی، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان به عهده رئیس جمهوری است و او باید در مدت 5 روز آنها را امضا و به مجریان ابلاغ کند. در صورت خودداری رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ در این مدت، این قوانین به دستور رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ خواهد شد. 3 روز پیش از ابلاغ قانون منع افزایش قیمت، علی لاریجانی با انتقاد از سخنان اخیر محمود احمدی نژاد گفت به علت فشار تحریم ها مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی داند و به گفته وی با افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است. رئیس مجلس گفت اگر شرایط کشور عادی تر بود حتما به سمت هدفمند کردن یارانه ها به صورت پلکانی می رفتیم، اما به گفته وی ما به هیچ وجه معتقد به شوک اقتصادی نیستیم. علی لاریجانی ضمن تأیید فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت شعار اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط تحریم امکان پذیر نیست. رئیس مجلس ایران گفت در شرایطی که تحریم‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد، کشور نیازمند ثبات اقتصادی است و شما باید تلاطمات اقتصادی داخل کشور را آرام کنید. علی لاریجانی همچنین گفت این افزایش قیمت سوخت موجب نابودی صنایع و بخش‌های دیگر می‌شود. رئیس مجلس تأکید کرد برای اجرای این مرحله باید 300 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود. او گفته است اجرای چنین برنامه‌ای به گرانی دامن می‌زند و به گفته وی قطعاً در کشور بحران اجتماعی ایجاد می‌کند. محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود سخن از 5 برابر کردن یارانه پرداختی و توزیع آن بین خانوارهای ایرانی گفته بود که این بخش از سخنان او نیز واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس را در پی داشت. پیشنهاد رئیس دولت در این مصاحبه این بود که نفت و گاز را در داخل به دلار 2500 تومانی بفروشد و درآمد آن را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها بدهد. احمد توکلی نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصولگرا در واکنش به این سخنان رئیس جمهوری یک اخطار قانون اساسی در صحن مجلس داد و گفت ایشان می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد به قیمت ترکیه حساب کند و نفت خامی که به پالایشگاه‌ها می‌فروشد به قیمت 100 دلار حساب کند. به گفته وی یک برآورد ابتدایی نشان می‌دهد حدود 250 میلیارد دلار از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی پول کسب می‌کند. به گفته احمد توکلی برای تحقق این پیشنهاد رئیس جمهوری قیمت بنزین معمولی به لیتری 5000 تومان، قیمت بنزین سوپر به لیتری 5500 تومان و قیمت گازوئیل به لیتری 1750 تومان خواهد رسید.
حسین قویمی گزارش میداد. در میان اسمس ها شنونده به نام فرید برای ما نوشته ای کاش به همین زودی ها شاهد تلویزیون رادیو فردا باشیم. حتما این شنونده عزیز میدونه که از یک ماه پیش برنامه های صبحانه با خبر یک ساعت نخست صبحانه با خبر از طریق تلویزیون رویت میشه، از طریق شبکه ماهواره صدای آمریکا. شما میتونید 7 تا 8 بامداد صبحانه با خبر رو تماشا کنید. شک شنونده اهل یاسوج با تاکید بر اینکه گفتنی زیاده درباره چند اعدام در ملای عام در اطراف یاسوج برای ما نوشته. در ادامه صبحانه با خبر، در حالی که در تهران، شهر ری و شمیرانات دیروز سه‌شنبه و امروز چهارشنبه مهد کودک‌ها، مدارس پیش دبستانی و ابتدایی ها به دلیل افزایش آلاینده ها و آلودگی هوا تعطیل هستند، وضعیت آلودگی هوا در اصفهان هم بحرانی شده. یک مسئول مرکز بهداشت استان اصفهان از مردم این شهر خواسته در صورت امکان شهر را ترک کنند تا از آلودگی پیش رو در امان بمانند. الهه روانشاد.
حسین صفاری، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان، در گفتگو با ایسنا ماسکایی را که شهروندان به طور معمول استفاده می کنند غیر مؤثر خوانده است و استدلال کرده است که ذرات آلاینده کمتر از حتی نیم میکرون قطر دارند. او ماسکای P1، P2 و N95 را دارای کارایی بهتری در پیشگیری از ورود آلاینده ها به بدن دانسته و آنها را برای استفاده شهروندان توصیه کرده است و همچنین به اطفال و سالخوردگان توصیه کرده است که در روزهای آتی از خانه خارج نشوند و دیگر شهروندان هم از ورزش و فعالیت های سنگین بپرهیزند. او تا به دانجا پیش رفته که از مردم کلان شهر اصفهان خواسته است که در صورتی که برایشان مقدور است از شهر خارج شوند تا از آلودگی های پیش رو در امان بمانند. آلودگی هوا در ایران سال هاست که به ویژه در ایام زمستان به اوج خود می رسد و شاید تهران بیش از همه مبتلا به آن است. هرچند که آلودگی هوا هم پایتخت و هم برخی دیگر از شهرها را به تعطیلی می کشاند. دو هفته پیش یوسف رشیدی، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته بود بر اساس استانداردهای جدید هوای تهران حتی بسیار آلوده تر از آن است که اعلام می شود. اما وزارت بهداشت اجازه استفاده از استانداردهای جدید را نمی دهد. او افزوده بود که در سال 90 هوای تهران 320 روز در شرایط ناسالم بوده است. به گزارش ایرنا و به گفته محمد هادی حیدرزاده، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سالانه 45 هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. محمد هادی حیدرزاده که دو هفته پیش در هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران سخنرانی می کرد، در ادامه همچنین اضافه کرد که 70% سرطان ها در ایران نیز به نوعی مرتبط با محیط زیست و مسائل انسانی است. طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا سالانه در سراسر جهان 1,300,000 نفر قربانی می‌گیرد. بنابر اظهارات اخیر این سازمان، حدود 65% این مرگ و میرها در قاره آسیا رخ می‌دهد. حامیان محیط زیست در ایران بارها بر مخاطره‌آمیز بودن شرایط آلودگی هوای ایران و لزوم بکارگیری یک استراتژی بلند مدت برای مقابله با آن تاکید کردند.
الهه روانشاد گزارش میداد. شنونده‌ای به نام مجید از یزد نوشته شایسته است آقای اوباما با انتخاب سناتور هگل به عنوان وزیر دفاع هم به شعار تغییر خود عمل و هم استقلالش در تصمیم گیری را ثابت کند. سناتور هگل فردی واقع بین، مستقل و با تجربه است و به گفته این شنونده مهمتر از همه موضع و دیدگاه ایشان نسبت به ایران نرمتر و دوستانه است. فعلا بریم گوش کنیم به برنامه پارانویا که توماج تاهباز تهیه و اجرا میکنه. چنانچه وقت بیشتریمون، یکی دوتا اسمس دیگه هم براتون خواهیم خوند.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، روز و روزگار هممون خوش و خرم. توماج تاهبازم همراه شما با وبلاگ رادیویی پارانویا، مثل هر روز با موضوعی واسه گپ زدن و موزیکی واسه شنیدن. داشتم تو این سال نو میلادی به دولت آقای احمدی نژاد، یعنی در واقع خودش نه، یعنی در واقع راستش رو بخواییم به دوستانش فکر میکردم، به متحدانش. چرا اینقدر پیچیده شد قضیه؟ آخه اصلا اینجوری شد که دیدم تو خبرها اومده حالا آقای هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا ظاهرن اصلا خوب نیست. خب به هر حال آقای چاوز از نزدیکترین متحدای خارجی آقای احمدی نژاد حساب میشه. یهویی یادم افتاد که اخیراً روابط ایران و برزیل هم تعریفی نداره. یعنی میگم که یاد متحده افتادم. ایران و ترکیه هم که همینطور، تو سوریه هم که جنگ داخلیه، روسیه هم که ظاهرا درگیر مسائل داخلیشه، چین هم که اصلا کلهم رهبرای جدیدی اومدن سر کار که بین خودشون هم اختلاف دارن، اونا هم به هر حال فعلا درگیر مسائل داخلی هن یا مسائل منطقه ایشون. کوبا هم که از وقتی فیدل کاسترو قدرت رو ترک کرده ظاهرا خبری اصلا ازش نیست. خلاصه همه متحدا یا درگیر خودشونن یا زیاد بر اریکه قدرتشون مسلط نیستن. حتی یه گروهی مثل حماس که این روزا خبراش میاد که با ایران روابطش مثل قبل نیست. از داخلم که دیگه خودتون خبر دارین، اون کسایی که همین 3-4 سال پیش توی اوج اعتراضات خواسته بودن که رهبرای معترضا اعدام بشن، حالا پیوستن به جمع منتقدای آقای احمدی نژاد. خلاصه اینجوری شد که یهو سر این سال نو میلادی به دولت که نه، به خود رئیس دولت هم که نه، بلکه به متحدان راستش ظاهرن باید گفت سابق رئیس دولت ایران فکر میکردم. بله، روزی آروم و بی پارانویا آرزو میکنم. واسه امروز ترانه نابو رو انتخاب کردم از اسماعیل لو، خواننده سنگالی.
Waktu anda nyulailah
شنونده به نام سعید نوشته: با درود، مملکت ما مملکت کویرهای لوت و دیوارهای بلند است، دیوار گلی در دهات و آجری در شهرها، و این تنها در عالم خارج نیست، در عالم درون هر آدمی نیز چنین دیوارهایی سر به فلک کشیده است. هر آدمی بس نشسته در حصار دیگری است از بدبینی و کژاندیشی و بی‌اعتمادی و تکروی. شنونده دیگری به نام کیوان از کراچی به شکل انگلیسی برای ما نوشته: آقای احمدی‌نژاد تنها رئیس جمهوری ایران است که با جرأت کارهای انجام داد، از قبیل آمدن زنان به استادیوم‌های ورزشی بود و کارهای دیگر. لطفاً انصاف داشته باشید و صحبت کنید. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.